از این خطبه که سید رضی انتخاب کرده و در این خطبه ما بهش میپردازیم چندان سخنی از کیل و وزن و پیمانه و سنگ ترازو و اینها نیست. این نشان میده که همه خطبه در اینجا نیامده و بخشی از خطبه که هم جنبه بلاغی و ادبی داشته و هم از نظر محتوا هشدار دهنده و تربیتی و سرشار از پند و موعظه بوده، سید رضی از کلمات حضرت این قسمت رو آورده. آغاز خطبه 129 این چنین هست که عباد الله، انکم و ما تعملون من هذه الدنیا اثویا و معجلون و مدینون مقتضون عجل منقوص و عمل محفوظ. ای بندگان خدا، شما و آنچرا که از این دنیا آرزوش رو دارید و به آن دل بسته اید، همه اینها اموری است که سپری میشه و مرگی که اجل خاصی داره سراغ اینها میاد و اجل کاسته میشه و عملها محفوظ میمونه. شما همه بدهکارانی هستید که از شما ادای دین خواسته شده، مدینون مقتضون، و مهمان موقت این سرای دنیا و زندگی موقت هستید. اجلهای شما پیوسته داره کم میشه و عمل شما محفوظه. فرب دائب مضیع و رب کاده خاسر. چه بسیار کسانی که جنبنده هستند، تلاشگر هستند، میکوشند ولی ضایع کننده هستند، و چه بسا کسانی که اهل کدح و تلاش و رنج و مشقت هستند ولی خسرانکار هستند. در میدان زندگی خیلی هستند که همیشه در حرکت هستند، اما مگر هر کسی میدوه میبره؟ مگر هر کسی که میره میرسه؟ بسیاری از دوندگان و روندگانی هستند که پیش میتازند و عاقبت هم خودشونو میبازن و هیچ وقت هم به مقصد نمیرسن. مثلا عبادت میکنند ولی به ریا و عجب آلوده میشه، کار میکنند ولی کسبشون حرامه، علم میآموزند ولی برای تفاخر، قدرت پیدا میکنند ولی آلوده به ظلم میشن، احسان و انفاق دارند ولی اون رو با منت و ریا هدر میدن و خراب میکنن. پس بسیاری از کسایی که تلاشگر هستن ولی ضایع کننده و کوشا هستن ولی زیانکار شما در جامعه و در دوروبر خودتون میبینید. وقد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و شر فیه الا اقبالا. ترسیمی است از شرایط اجتماعی که مردم درش به سر میبرن که اگر هوشیار نباشن فتنه ابلیس اونها رو زمینگیر میکنه و زیان میبینن.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
راستش می ترسیدم، واقعا می ترسیدم که کارمو از دست بدم. می دونستم داره زیرابی میره و به بهونه های مختلف برای مجوز دادن به ارباب رجوع ازشون رشوه میگیره. می دونستم اگه به گوش بالادستیا برسونم و بفهمه که کار من بوده، سفته هامو اجرا میذاره و حسابی گرفتارم میکنه. آره، یه وقتای روزگار بهت میفهمونه اونقدرام که ادعا میکردی شجاع و حق طلب نیستی و همین بی‌توجهی میتونه آفت اصلی یه جامعه باشه و مردمو به سقوط بکشونه. امام علی علیه السلام در ادامه خطبه 129 درباره همه‌گیری فساد گلایه‌هایی دارن که شرحش رو از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
عین خیارکم و صلحاکم و احرارکم و سمحاءکم، کجایند اون نیکان شما، صالحان شما، آزادگان شما، بخشندگان شما؟ اين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم؟ کجایند اون انسانهایی که در کسبشون اهل ورع هستند، در مذاهبشون، رفت آمدهاشون، ارتباطاتشون اهل تنزه هستند؟ خب خیلی هستن که مثلا ببینید اگر اداری هستن، گاهی بعضیا گرفتار کمکاری، رشوه و مسائل دیگه، فساد اداری. اگر اهل تجارتن، احتکار، گرانفروشی، تقلب، فریب. اگر اهل کارهای فرهنگی هستن، انجام وظایف رو نسبت بهش سهل‌انگاری دارن. اگر مدیر و مسئول هستن، به یه شکلی بحث رابطه بازی، سوء استفاده در بعضی ها رخ نمی کنه. اگر اهل فعالیت های بانکی هستن، گاهی گرفتار ربا میشن. اگر بنگاه دارن، اگر خیاطن، اگر بقالن، اگر راننده هستن، در هر طیفی ما ببینیم کسایی هستن که در راه درآمدهای خودشون اون ورع و پرهیز لازم رو ندارن. حضرت میفرماید کجایند اون کسایی که متورع هستن؟ کجا هستن کسایی که در راه و روش خودشون از هر عیب و آلودگی خود رو منزه و مبرا می‌دارن؟ الیس قد ذعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنيه والعاجله المنقصه؟ انسان‌های گذشته رو نگاه کنید، انسان‌های پاک، پاکدامن، پاک رفتار، مگر جز این است که از این دنیای پست فرومایه، از این دنیایی که منقص هست، زندگیش تیره و تار هست و زلالی در کارهای این دنیا دیده نمیشه، از این دنیا گذشتن و شما وارث و بازمانده اونها هستید و دنیایی که یک زمانی در اختیار دیگران بوده اکنون به دست شما رسیده. و هل خلفتم الا فی حثالت لا تلتقی به ذمهم از شفتان استصغارن لقدرهم؟ شما جایگزین اونها شدید، شما بعد از اونها وارث این زندگی و دنیا و امکانات شدید. اون گذشتگان گاهی بعضی هاشون انقدر حقیر و ناچیز هستن که اصلا زبان انسان و لبهای انسان به هم نمیخوره که از اونها یادی بکنه، به خاطر اینکه قدر و منزلت و جایگاه اونها انقدر ناچیزی که اصلا قابل ذکر نیستن. و ذهابن ان ذکرهم، و اصلا در پی یاد اونها هم انسان نمیفته. فانا لله و انا الیه راجعون. این موعظه حضرت امیر هست بعد از ترسیم این وضعیت و شرایط در زندگی. انا لله میفرمایند، توجه به این که ما همه از خداییم و به سوی خدا هم باز خواهیم گشت. ظهر الفساد فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر. فساد همه جا رو فرا گرفته، فساد آشکار شده و نه کسی هست که انکار بکنه، مقابله و مخالفت بکنه، اوضاع رو تغییر بده. این فساد گسترده رو هیچ کس باش برخورد نمی کنه، هیچ کس نهی از منکر نمی کنه، کسی کار بازدارنده از این مفاسد رو انجام نمیده. افبه هازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه؟ آیا شما با همین وضع میخواهید مجاور خدا باشید در سرای قدس پروردگار؟ آیا با این وضع زندگی، با این تعلق و وابستگی به دنیا، با این فریب خوردن از دامهای شیطان؟ هیهات، نه، هرگز چنین نیست. امیدواریم که از نصایح حضرت امیر علیه السلام و رهنمودهای زندگی سازشون در این خطبه‌ای که مطرح شد، خطبه 129، استفاده لازم رو برده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است هیدر هیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، ما مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
گاهی وایسادن و نگاه کردن آسونترین کاره و انتخاب آسونترین مسیر سختترین روزها رو رقم میزنه. امیدواریم با شجاعت و بصیرت یار و یاور همیشگی حق باشیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربون باشید. خدا نگهدار.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی، نوشته مرجان فولادوند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان آخر، پروانه در چراغانی. باد می‌وزید و آستین خالی دست نیمه حاج حسین رو تکون می‌داد، دستی که توی جبهه از آرنج قطع شده بود. باد آستین خالی و همراه دونه‌های درشت شن به صورت فرمانده لشکر می‌کوبید. حاج حسین آستین رو با قیز از صورتش کنار زد، بعد روزانوهاش نشست و با ناله گفت:
تو به هیچ دردی نمی‌خوری حسین خرازی.
صداش توی دشت گم شد. حس کرد آخر دنیا رسیده و اون بعد از مرگ همه آدم‌ها سرگردان روی زمین مونده. خواسته بود بره راه خونریزی چشم جوادو ببنده، اما نتونسته بود. شعله‌ها رو با تنها دستش خاموش کرده بود، اما نمیتونست اون بدن سوخته رو جابجا کنه. حاج هدایت و سه بسیجی به سمتش رفته بودن تا خدا قوت بگن که گلوله توپ کنارشون منفجر شده بود. حاج حسین با هر ناله‌ای به سمت حاج هدایت و بقیه دویده و بالای سرشون نشسته و دست گذاشته بود روی رگ‌های گردنشون و حس کرده بود که زندن. فکر کرد با کشیدنشون روی زمین میتونه اونا رو تا جاده برسونه، اما نمیشد، خطرناک بود. جز حاج هدایت و کاظم همه زنده بودن، اما با مرگ فاصله ای نداشتن. حاج حسین از کنار یکی تا بالای سر دیگری پر میکشید، مثل پروانه‌ای در چراغانی. بالاخره خسته و ناتوان و خشمگین از این ناتوانی، زانو زده بود روی خاک و به خودش سرکوفت زده و گفته بود: تو به هیچ دردی نمیخوری حسین خرازی. هواپیما که رفت، هنوز صدای وحشتناک انفجار تو سر حاج حسین مثل جیغی بلند ادامه داشت، صدایی که همه چیزو میبلید، دیدن، شنیدن و حتی فکر کردنو. موج انفجار مثل ضربه دستی سنگین حاج حسین رو روی تلی از خاک پرت کرده بود، طوری که هنوز عضلاتش بی اختیار می لرزید و پاهاش به فرمانش نبودن. گرد و خاک که تمام شد، از بین هیاهویی که توی سرش بود صدای جیغ تیز و بریده‌ای رو تشخیص داد. شعله‌ای بود که می دوید. حاج حسین بلند شد و دوید. پاهاش مثل دو تکه سرب سنگین بودن. وقتی رسید خودش رو روی رزمنده‌ای که توی شعله می سوخت انداخت و با بدن شعله ها رو پوشوند. بعد روی خاک غلتید و رزمنده سوخته رو روی خاک غلتوند. آتش خاموش شد. حاج حسین رزمنده رو به پشت گردوند. بعد دستش رو روی شاهرگ اون گذاشت. زنده بود. فریاد زد.
بیاد کمک! این زنده است!
هیچ صدایی نیامد. حاج حسین به اطراف نگاه کرد. راننده لودر افتاده بود و قوطی کمپوتش ریخته بود کنار پاش روی خاک. چند قدم دورتر بالای خاکریز جواد با پاهاش خاک و خراش میداد و دستاش چیزی رو توی هوا چنگ میزد. حاج حسین بلند شد و از سینه خاکریز بالا رفت، اما تعادلش رو از دست داد و روی زمین افتاد. هنوز گیج انفجار بود. دوباره بلند شد و به سمت جواد رفت. تن جواد پر از زخم‌های ریز بود. حاج حسین چفیهش رو از گردنش باز کرد، بعد تنها دستش رو از زیر سر جواد رد کرد. میدونست که باید اونو هر چه زودتر به جایی برسونه. امروز وقتی برای سرکشی اومده بود، سراغ جواد از راننده لودر گرفته بود که با نوک سرنیزه قوطی کمپوتو باز می‌کرد. حالا هر دو افتاده بودند. جواد گوشه‌ای و راننده لودر گوشه دیگه و یه قوطی کمپوت که نصیب خاک شده بود. حاج حسین چشم گردون تا خودرویی رو که با اون اومده بود پیدا کنه و جواد از اونجا ببره، اما از خودرو فقط مشتی آهن سوخته به جا مونده بود. خودرویی که شعله های آتش از هر گوشه اون زبانه می‌کشید. یه دفعه از بین آهنپاره‌ها پیکر غرق به خون کاظم رو دید و به سمت اون دوید. خیلی دیر شده بود. کاظم کمی قبل از بمباران پشت فرمون دیده بود. کنار خودرو حاج هدایت افتاده بود. حاج حسین توان فریاد زدن نداشت. دهنش خشک شده بود. حاج هدایت چراغساز لشکر بود و پشت سنگرش انبار فانوسا و چراغ‌های شکسته بود. اونجا پناهگاه حاج حسین برای فرار از شلوغی‌ها بود. جایی که آسوده تو تنهایی بنشینه و فکر کنه، کتاب بخونه یا بخوابه. حاج حسین یاد صدرا افتاد که حاج هدایت دستشو گرفته و آورده بود کنار ماشین و گفته بود
این جوان با شما کار داره برادر خرازی، ولی روش نمیشه بیاد جلو.
و صدرا جلو رفته و سلام کرده و نامه رو به حاج حسین داده بود. با یاداوری گذشته دلشوره عجیبی به جون حاج حسین افتاد. کمی دورتر صدرا رو شناخت از بلوطی روشن موهاش. اون با صورت روی خاک افتاده بود. حاج حسین تمام طول راه تا به اون برسه آروم و مدام زیر لب میگفت
اون که نه، میدونم اون نیست، یعنی نباید باشه.
بالاخره وقتی به صدرا رسید و صورتش رو برگردوند و دهن و بینیش رو از خاک و خون پاک کرد، دید خودشه. با صدای بغض‌آلود گفت
این یکی دیگه نه، این امانت بود.
حاج حسین روی زانوهاش نشست، چشماشو بست و سر صدرا رو بغل گرفت. گلهای اسلیمی حاشیه کاغذ نامه پشت پلکاش قد کشیدن. گلهای فیروزه‌ای و طلایی با نقش مرغای افسانه‌ای که بین شاخه‌ها بال باز کرده بودن و به سمت آسمون کاغذی پرواز می‌کردن. حاج حسین به یاد نامه مادر صدرا افتاد. خط ظریف و پخته بود و خوانا. آخر هر سطر کلمات رو به بالا کشیده می شدن و حرف آخرشون میون پیچ و خم اسلیمی ها گم می شد. صدرا نامه رو به حاج حسین داد و گفت
نامه رو مادرم برادون نوشته.
حاج حسین نامه رو گرفت و مشغول خوندن نامه شد.
شنیدم آمده بودید اصفهان و سری هم به ما نزدید. اگرچه مصاحبت پیرزنی تنها چندان خوشایند نیست، اما بعد از شمس‌الدین که همیشه همراه شما می آمد، دلم با دیدن شما شاد می شد. صدرالدین پسر کوچک من است، تنها فرزند باقی مانده ام. آیا خواهش زیادی است که بخواهم او را در کنار خود نگه دارید؟ او را به شما می سپارم. خواهش می کنم هر جا می روید او را با خودتان ببرید. البته نمیخواهم دست و دلتان برای به کار گرفتنش بلرزد، اما مراقبش باشید، او هنوز خیلی جوان است.
حاج حسین بعد از خوندن نامه به صدرا نگاه کرد. صورت صدرا صاف بود، بی هیچ خطی توی پیشونی یا کنار گونه‌ها. موهاش بلوطی روشن بود و چشماش درشت و عسلی رنگ. حاج حسین بعد از خوندن نامه رو تا کرد و توی جیبش گذاشت. بعد رو کرد به صدرا و گفت:
قبول، ولی امروز نه.
حاج حسین سوار خود رو شد. باید به خاکریز تازه‌ای سر می‌زد که نزدیکترین نقطه به عراقیا بود. صدرا اصرار کرد اما حاج حسین قبول نکرد.
فکر می‌کردم سفارشی مادرم قبول می‌کنین.
صدرا اونقدر چونه زد و سماجت کرد تا حاج حسین قبول کرد.
خیلی خوب، بیا بالا آقا صدرالدین.
صدرا نشست روی صندلی عقب کنار حاج هدایت. کاظم خودرو رو روشن کرد. صدرا سرش رو جلو برد و طوری که از بین سر و صدای خودرو شنیده بشه گفت:
هاشنا به من میگن صدرا برادری حسین.
حاج حسین از فکر چند روز قبل بیرون اومد و چشماشو باز کرد. صدرا روی زمین افتاده بود و به حاج حسین نگاه میکرد. صدرا خواست حرفی بزنه اما خون از بین دندونای شکستش جوشید و به صرفه افتاد. حاج حسین بلند شد و دوید سمت جاده. کمی پایین‌تر خودروی گلمالی شده ای ایستاده بود. حاج حسین فریاد زد:
اینجا مجروح داریم، بجام برادر.
حاج حسین نفس زنان به سمت خودرو دوید. سر راننده روی فرمون بود. حاج حسین در خودرو رو باز کرد. یه دفعه هیکل راننده سرد و بیجان از خودرو افتاد پایین. خون از سوراخ کوچیکی روی شقیقش شره کرده بود. حاج حسین به سختی اونو کشید کنار جاده. خواست بشینه پشت فرمون اما دید فایده ای نداره. نمیتونست بچه ها رو تنها و با یه دست بلند کنه و توی خود رو جا بده. دوباره در امتداد جاده خالی از خود رو دوید. مدتی بعد به تقاطعی رسید که ساعتی قبل از اون پیچیده بود سمت خاکریز تازه. باز دوید. بالاخره خود روی استتار شده از دور پیدا شد. حاج حسین دست تکون داد. دوید وسط جاده. راننده ترمز کرد و خود رو ایستاد. راننده عصبانی گفت:
چرا راهو بستی؟
مجروح داریم برادر، بیا کمک.
ما ماموریت دارم صبر کن تا ماشین حمله مجروح بیاد.
راننده دنده رو جا زد تا حرکت کنه. حاج حسین با خشمی که سعی می‌کرد اونو مهار کنه از بین دندونایی به هم فشرده گفت:
دارن میمیرن، میفهمی؟
خب جنگ برادر من، منم کار واجب دارم.
حاج حسین دیگه طاقت نیاورد و با تنها دستش یقه راننده رو گرفت و اونو طوری جلو کشید که سرش از پنجره خود رو بیرون اومد.
من حسینی خرازیم، فرمانده لشکر امام حسین. فعلا برای من هیچ کاری واجب تر از جابجه کردن این مزروعا نیست، فهمیدی؟
راننده یخ کرد. کمی بعد لبخندی زد و شرمنده گفت:
هرچی شما بفرمایید برادر خرازی.
حاج حسین پا روی رکاب خود رو گذاشت و دستش رو به لبه یه سقف گرفت تا راهو نشون بده. وقتی به خاکریز رسیدن حاج حسین حس کرد بال در آورده. دوباره یاد نامه مادر صدرا افتاد و دوید سمت جایی که صدرا افتاده بود. دنبال صدرا گشت اما انگار همه شبیه صدرا بودن. جواد، حاج هدایت، راننده لودر و بسیجیایی که حاج حسین نمیشناختشون. مرد سوخته به هوش اومده بود و ناله می‌کرد. حاج حسین به سراغش رفت و دستش رو زیر زانوهای اون برد. راننده کتفای مرد رو گرفت و اونو با کمک حاج حسین توی خودرو گذاشتن. بعد هم صدرا، جواد و بسیجیا رو سوار خودرو کردن. راننده لودر رو هم روی صندلی جلو جا دادن. خودرو پر از مجروح شده بود. راننده جا باز کرد تا حاج حسینم بشینه اما اون گفت:
شما این مزرعه را برسون عقب، من نمیام.
هرچی راننده اصرار کرد حاج حسین قبول نکرد. کمی بعد خودرو راه افتاد. حاج حسین در بین گرد و غبار به رد خودرو خیره شد. بعد برگشت و با شونه های فرو افتاده رفت بالای سر حاج هدایت و با نوک انگشتانش پلکای اونو بست. بعد چفیه ی حاج هدایت رو از دور گردن اون باز کرد و روی صورت اون انداخت و با بغض گفت:
چرا من؟ چرا فقط من زنده موندم؟ چرا هنوز سالمم؟
عشق توی چشمای حاج حسین حلقه زده بود. چشم راستش میسوخت. دستشو به صورتش کشید و نگاه کرد. خونی تازه کف دست سوختش نقش بسته بود. نفسی عمیق کشید. بوی خاک بینیشو پر کرد. خورشید زرد و رنگ پریده در سرازیری غروب فرو می رفت. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب پروانه در چراغانی رو شنیدید. لطف کنید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار. Oh
خب یادی شد از شهید گرانقدر و بزرگوار فرمانده لشکر 14 امام حسین شهید خرازی. همین دیروز بود که پیکر مادر بزرگوارشون سرکار خانم طیبه تابش در اصفهان تشییع شد و به فرزند شهیدشون پیوستن. از خداوند سبحان برای همه شهدا و مادران و پدران شهدایی که از جمع ما هم رفتن علو درجات رو مسئلت میکنیم.
به لحظه از آن قسم، به بغض کودکان قسم، آمد زمان فتح خیبر و انتقام ما. قسم به وعده خدا، قسم به لحظه دعا، قاسبان قدس خاک می شود زیر گام ما. بیا ببین شهامت مرا، نظاره کن صلابت مرا. بیا ببین شهامت مرا، نظاره کن صلابت مرا. خروش و خشم و غیرت مرا، که بیقرار لحظه شهادتم، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است. رسیده وقت انتقام، کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید وقت انتقام، که کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید موسم قرار، نمانده فرصت فرار، مانده بر سر شما کنون سایه سار مرگ. قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به خون ما، قسم به تیر، قسم به قبله نخست دین، قسم به آن نبرد آخرین، که این رژیم زاده از حرام رفتنیست، صهیون سزاوار مرگی دمادم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دمادم است.
دوستان، جمعیت هلال احمر در فراخوان رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوس کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. شماره حساب اعلام شده که حضورتون عرض می‌کنم، شماره حساب 99999، شماره کارت 6037 99 75 44 99 99 99. اینا حسابای بانک ملی هست که دارم حضور شما عرض میکنم. شیعه شناسه دستوری هم اعلام شده که 112 1 مربع که میتونید مراتب خیر خودتون رو، نیکوکاری خودتون رو به این حسابا واریز بکنید. بربال سخن و حجت الاسلام مروی بشنویم.
نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چه را به نظر